رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه شنبه 19 نوامبر سال 2013 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. شروع میکنیم از سرخط خبرهایی که تا این لحظه به دست ما رسیده است. تفتیش سانه های هواپیمای بوئینگ 737 در فرودگاهی قزوین ادامه دارد. سازمان ملل از افزایش تلفات میان طالبان افغانستان خبر داد و رئیس جمهوری چیلی هم در دوره دوم انتخابات مشخص خواهد شد. تفصیل خبرها. در جای سقوط هواپیمای بوئینگ 737 در فرودگاه شهر قزوین پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه، قوطی‌های سیاه که همان گفتگوی سرنشین ها را ثبت میکنند آشکار شدند. به اطلاع خبرگزاری ترتاس، آنها در جای چخوریه بودند که بعدی به زمین برخوردن هواپیما پیدا شده است. با اطلاع رسمی در کمیته تفتیشاتی روسیه، دو فرضیه اساسی سانحه، مشکلات فنی و در رابطه با این اشتباه خلبان ها تفتیش می شود. هواپیمای بوئینگ 737 خط سیر مسکو قزوین شام یکشنبه هنگام فرود آمدن به سانحه دوچار شد و بر اثر به زمین برخوردن آن بردان ها با مواد سوخت ترکیدند که در نتیجه سوختور به عمل آمد. در این حادثه 44 مسافر و 6 خلبان به هلاکت رسیدند. روز دوشنبه در تاتارستان روزی ماتم اعلان شده است. تفصیل در این باره در ادامه برنامه تقدیم تان خواهد شد. در افغانستان سال روان 12,000 طالبان کشته یا مجروح شدند یا اسیر افتادند. در گزارش سازمان ملل متحد که روز دوشنبه 18 نوامبر نشر شد، همزمان هشدار داده شده است با وجود این تلفات طالبان تا زمانی که از منبع‌های غیرقانونی سرمایه گذاری می شوند مقاومت را ادامه خواهند داد. در گزارش ویژه که به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می شود آمده است، تلفات طالبان در ماه‌های گذشته نظر به همین دوره سال گذشته 3 برابر بیشتر است. مؤلفان با مؤثر بودن عملیات نیروهای حکومتی تاکید کرده، همزمان گفتند که تلفات آنها نیز سال روان افزایش یافته است. بر پایه گزارش، نیروهای ضد حکومتی افغانستان سال گذشته از فروش غیرقانونی مواد مخدر تقریبا 150 میلیون دلار فایده به دست آوردند. در مصر قطار بارکش با میکروافتوبوس و چند ماشین دیگر برخورد که در نتیجه دست کم 24 کس به هلاکت رسیده، تقریبا 30 تن دیگر جراحت برداشتند. صدمه در 40 کیلومتری جنوب قاهره روی داد. ماشین ها و قطار که سوی شهر بنی سیف حرکت میکرد در گذرگاه راه آهن به هم برخوردند. به گفته مقامات محلی، اکثر مسافران میکروافتوبوس اعضای یک خانواده بودند که به توی میرفتند. سبب های فاجعه تحقیق میشود. مسئولین اداره راه آهن مصر اظهار که رانندگان ماشین ها با وجود سیگنال ممنوع تلاش عبور از راه آهن را کردند. در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری چیلی، میشل باچلت پرزیدنت پیشین کشور و نامزد نیروهای چپگرا و ایولین ماتئی سابق وزیر کار در حکومت رازگرای رئیس جمهور فعلی سباستیان پینیرا شرکت خواهند کرد. در نتیجه رای دهی در انتخابات پرزیدنتی روز یکشنبه با خانم باچلت 47% و به رقیب او ماتئی 25% افراد صاحب حق رای آواز دادند. دوره دوم انتخابات روز 15 دسامبر برگزار میشود. میشل باچلت که از روی معلومات طبیب باست از سال 2006 تا سال 2010 رئیس جمهوری چیلی بود. در جریان معرکه پیش از انتخابات او اعلام داشت که میخواهد با راه اندازی اصلاحات تفاوت میان افراد ثروتمند و فقیر را کاهش دهد. این حال تقریبا نصف اهالی چیلی ماهی کمتر از 500 دلار معاش میگیرند، در حالی که کشور از روی درآمدی هر یک شهروند در آمریکای لاتین در خط اول قرار دارد. بر اثر طوفان خرابی آوری هیام در فیلیپین بر پایه اطلاع اخیر تقریبا 4000 نفر جان باختند. گفته می شود که 1600 کسی دیگر بینام و نشانند. بیش از 4 میلیون نفر اجبارا منزلهای خود را ترک نمودند. روز یکشنبه رئیس جمهور فیلیپین بنینگو اکینو با برخی مناطق آفت‌زده سفر کرد. او گفت که تا قناعت بخش شدنش از جریان کارهای برقرار سازی در آن مناطق باقی خواهد ماند. روزهای اخیر حکومت فیلیپین برای کندی و کاهلی و انجام ندادن تلاش‌های کافی برای احیای مناطق از طوفان ضرر دیده مورد تنقید و سرزنش قرار دارد. کشورهای زیاده برای کمک به فیلیپین اظهار آمادگی کردند و متخصصان ملکی و نظامی را به آنجا فرستادند. بانک جهانی اعلام داشت که برای نیازمندی‌های فوری به منیلا 500 میلیون دلار قرض می‌دهد. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و ولان و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tg پیدا و مطالعه کنید.
مفجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیانپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. وزارت امور داخله تاوان شکنجه را خواهد داد. دادگاه امنرز پیوندان یک فرد بر اثر شکنجه در گذشته شده را قسمان پذیرفت. فاجعه در فرودگاه قزان. بزودی همه هواپیماهای بوئنگ 737 مورد تفتیش جدی قرار میگیرند. و جشن حصار جهانی خواهد شد. یونسکو هم 4 سنه تاریخی و فرهنگی تاجیکستان را به فهرست خود شامل نموده است. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز دوشنبه 18 نوامبر وزارت امور داخلی تاجیکستان را موظف کرد که با پیوندان بهرام‌الدین شادیف، فردی که گفته می شود در پی شکنجه ماموران پلیس به هلاکت رسیده است، با مبلغ 14000 سامانی جبران پردازد. پیوندان شادیف در یک عرض به دادگاه پرداخت 180000 سامانی جبران پولی را طلب کرده بودند. گفته می شود باری اول است که دادگاه وزارت امور داخلی را مجرم شناخته برای پرداخت جبران پولی با پیوندان یک فردی بر اثر شکنجه در گذشته حکم صادر کرده است. گنجینه گنج همکار ما در شهر دوشنبه در این مرافعه دادگاهی شرکت داشت و بیاید همراه گزارش او را بشنویم.
حالنامه دادگاه اسماعیل سومونی پایتخت در رابطه با شکایت پیوندان بهرام‌الدین شادیف علیه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز دوشنبه 18 نوامبر اعلام شد. حاتمجان رجبوف دادرس دادگاه اسماعیل سومونی روز دوشنبه 18 نوامبر ضمن قرائت حالنامه این دادگاه نسبت دعوای پیوندان بهرام‌الدین شادیف گفت:
داوری بوری را نیازبیبی نسبت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با همجاو گلی ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه اویدی رویندن جبران زرار مالی و معنوی قسمان خونه کرده شد. از سوی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با فایده بوری و نیازبیبی 8579 سومونی و 30 درهم زرار مالی رویندن شد. از 6000 سومونی زرار معنوی رویندن شد.
این هم در حالی است که نیاز بیبی بوریه و مادر بهرام‌الدین شادیف در شکایت خود به دادگاه طلب کرده بود تا وزارت کارهای داخلی برای مرگ پسرش تقریبا 37000 دلار جبران پرداخت. این است که این مادر حلنامه دادگاه را غیر منصفانه ارزیابی کرد و گفت:
من 14000 هم در کار نمیام. من اگر مرام من 14000 هم در کار نمیام.
با وجود آن که دادگاه وزارت کارهای داخله را در پرداخت جبران به نفع پیوندان بهرام‌الدین شادیف امر کرد، اما نمایندگان ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از شرح قضیه خودداری کردند. تنها گفتند که بدون مشورت ریاست وزارت کارهای داخله چیزی گفتن نمیتوانند. بهرام‌الدین شادیف 28 ساله که با گمان دزدی از طرف کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور در ماه اکتبر سال 2011 شده بود، با جراحت وزنی به شعبه احیای بیمارخانه قریه بالا انتقال یافته، بعد 10 روز در روی کتی بیماری جان داد. مادر او ابتدا به دادگاه ناحیه شاه منصور شکایت برد و مقامات شعبه امور داخلی این ناحیه را در لتکو و مرگ فرزندش عیبدار کرد. دادگاه شاه منصور در ماه فوریه سال 2012 عبدالرحمن دادوف کارمند شعبه کارهای داخلی این ناحیه را به 2 سال زندان محکوم کرد. به دنبال این در ماه اپریل سال روان نزدیکان بهرام‌الدین شادیه با طلب از وزارت امور داخله رویانیدن ضرر معنوی برای مرگ او به دادگاه مراجعه کردند. وزارت امور داخله همین طور در ماه می سال روان در یک بحث دیگری دادگاهی به نزدیکان سفرعلی سنگ گفت که نیز در سال 2011 بعد بازداشتش از سوی ماموران شعبه امور داخله ناحیه سینو جان بخته بود 46000 سومانی جبران پرداخت. این قضیه ها مسئله شکنجه و لاتوکوبی بازداشت شدگان و محبوسان در اداره های پلیس و زندان های تاجیکستان را ورد زبان ها کرده در چندین گزارش بین المللی دوشنبه را در ردیف دولت های گذاشتند که به حقوق انسان احترام تمام قائل نیستند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قسمان خانه شدن این دعوای پیوندان بهرام‌الدین شادیف، فردی که گفته می شود بر اثر شکنجه ماموران پلیس به هلاکت رسیده است.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و باز هم از مسائل تاجیکستان. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز دوشنبه 18 نوامبر ضمن بررسی موضوع استفاده مبلغ های بودجه در 9 ماه سال روان اعلام کرد که در برخی از وزارت ها موارد اضافه نویسی و تصرف مبلغ های بودجه آشکار شده است. در این ردیف در اجلاس از جمله از وزارت های آب و ملیاراسیا و کشاورزی نام گرفته شد. برای جلوگیری از تکرار این حوادث وکیلان آیا پیشنهادی به میان گذاشتند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه شهلوی گلخوجه.
وکیلان پارلمان تاجیکستان میگن که در 9 ماه امسال بعضی از مقامات رسمی با اضافه نویسی و تصرف مال و اموال به دولت 100 میلیون سومانی ضرر مالی رساندند. سفرعلی رجبوف رئیس کمیته اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان ضمن بررسی موضوع استفاده مبلغ های بودجه گفت مقامات مسئول تا ماه سپتامبر امسال 1041 تفتیش مالیوی انجام داده و به مبلغ 208 میلیون سومانی ضرر مالیوی را آشکار کردند.
در نتیجه تفتیش فعالیت مالیوی خواجگی وزارت ملیارد و ذخیره رو به جمهوری تاجیکستان و ساختارهای اون ضرر مالیه به مبلغ 2,649,000 تومان در وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و ساختارهای اون ضرر مالیه به مبلغ 2,600,000 تومان و در اجنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضرر مالیه به مبلغ 1,977,000 تومان آشکار کرده شد.
با گفته سفرعلی رجبوف برای این گونه قانون شکنی ها مصرف غیر هدفمندانه پول دولت تقریبا 1200 کارمندان نهادهای مختلف را جزای ماموری داده و 45 نفر دیگر را از کار راندند. سفرعلی نجمیدینوف وزیر مالیه تاجیکستان هم گفت که در این مدت 55 کارمند بخش مالیه در کشور مجازات و 12 نفر از کار آزاد شدند. ولی وزیر مالیه بیشتر درباره خرج و دخل بودجه دولت تاجیکستان صحبت کرد و گفت که برای بالان برداشتن مزد ساهای بودجوی در این مدت مبلغ 50 میلیون سومانی صرف شده است. سفرعلی نجمیدینوف همچنین گفت
تا به فاند ذخیره پرزیدنت مملکت با رشد سهای اقتصادات 240 میلیون سومانی مبلغ های ایلاوگی روانه کرده شدند که از آنها 75% فقط برای سهای اجتماعی روانه کرده شده. مبلغ گذاری هدف های مهمترین سیاست دولت از آن جمله تامین استقلالیت انرژی، بنبست کمیونیکاسیونی لایاقتن جمهوری و تأمین بخطر آزوقه واری که به این مقصد 2,1 میلیارد سومانی روانه گردیده است که نسبت سال گذشته 300 میلیون سومانی زیاد بود.
سفرعلی نجمیدینوف از آن شکایت کرد که بعضی از شرکت های بزرگ دولتی در پرداختن مالیات عاجزند و یکی از آنها شرکت برق تاجیک است که از قرضداران بزرگ باقی میماند. به گفته وزیر برق تاجیک تقریبا 354 میلیون سومانی مالیات ناپرداخته دارد و قرض نیروگاه سنگتوده یک از 40 میلیون سومانی هم گذشته است. مویدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان سبب افزایش قرضداری این شرکت ها را در مناسبت مقامات با قرضداران میبیند و میگوید اگر به شرکت خاطر بینی نشود کار تا به این حد نمی رسد.
اگر در آینده
گذشت کردنی باشن، نه نسبت کارخانه های دولتی و بزرگ، بلکه نسبت اهالی و کارخانه خرد و میانه کردن در کار، چون آنها نیاز به کمک بیشتر و امتیاز بیشتر دارن، نه کارخانه هایی که میلیاردها و میلیون ها مبلغ دارن و اونم از سوی بودجه دولتی باز کار میکنن. حکومت با خصوص مقاماتی که بیشتر به ستاندن امداد و باج و پرداخت ها مشغول هستند، سیاست تشویق کننده را پیش میگرفتند نسبت امداد سپارندگان با خصوص اهالی و صاحب کاران خرد و میانه، نه سیاست سرکوب کننده یا فشار آورنده برای سپاریدن امداد.
بودجه دولتی تاجیکستان امسال اندک بیشتر از 12 میلیارد سومانی را تشکیل می دهد. به گفته مقامات خرج و دخل از بودجه دولت در سال آینده افزوده تقریبا به 14 میلیارد نزدیک می شود. شهلو گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی موضوع اضافه نویسی و تصرف مبلغ های بودجه در برخی از وزارتخانه های تاجیکستان از سوی مجلس نمایندگان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مقامات اضطراری روسیه سببهای رخ دادن سانحه فاجعه‌بار هواپیمای بوئینگ 737 در فرودگاه شهر قزان را تحقیق می‌کنند. صبح روز دوشنبه متخصصان ارشد وزارت حالات‌های فوق‌العاده روسیه وارد پایتخت تاتارستان شدند. هواپیمای بوئینگ 737 خط سیر مسکو قزان شام یکشنبه هنگام فرود آمدن به سانحه دچار شد و بر اثر به زمین برخوردن آن باردان‌ها با مواد سوخت ترکیدند که در نتیجه سوختار به عمل آمد و آن فقط صبح روز دوشنبه خاموش کرده شد. در این حادثه همه 44 مسافر و 6 خلبان و کارمندان هواپیما به هلاکت رسیدند. معاون نخست وزیر تاتارستان یوری کمالدینوف تایید کرد که میان قربانیان ایرگ مینیخانوف، پسر رئیس جمهوری تاتارستان رستم مینیخانوف، الکساندر آنتونوف، رئیس یکی از بخش‌های خدمات فدرالی امنیتی روسیه در تاتارستان، همچنین یک شهروند بریتانیا و یک شهروند اوکراین نیز هستند. در جای سقوط هواپیمای بوئینگ 737 در فرودگاه قزان، قوطی‌های سیاه که همه گفتگوی سرنشین‌ها را ثبت می‌کنند، آشکار شدند و متخصصان به آموختن آنها شروع کردند. با اطلاع رسمی در کمیته تفتیشات روسیه، دو فرضیه اساسی سانحه، مشکلات فنی و در رابطه با این اشتباه خلبان‌ها تفتیش می‌شود. متخصصان میگویند که فاجعه اخیر مشکل تامین امنیت مسافران در خط‌سیرهای داخلی روسیه را عریان کرده است. با اطلاع بخش تاتار و باشقیردی رادیوی آزادی، هواپیمای در قزان سقوط کرده 23 سال پیش تولید شده بود و از این پیش به 7 شرکت هواپیمایی از جمله شرکت‌های فرانسه، اوگاندا، برزیلیا، رومینیا و بلغارستان متعلق بود. این هواپیما از ماه دکبر سال 2008 در اختیار شرکت هواپیمایی تاتارستان قرار گرفت. بر پایه خبرها یک سال پیش همین هواپیما مجبور شد که بعد از چند لحظه پرواز در خط سیر قزان مسکو بر اثر مشکل فنی به فرودگاه پایتخت تاتارستان برگردد. آن وقت خوشبختانه به کسی آسیب نرسیده بود. خبرگزاری ها همچنین نوشتند که همین هواپیما با 102 مسافر و 6 خلبان در یک روز بارانی ماه دکبر سال 2001 هنگام پایین شدن در فرودگاه شهر بیلو آریزونتی برزیلیا با 60 به زمین برخورد. در نتیجه بالی چپ هواپیما شکست و خلبان ها آن را با یک محرک به دست تقریبا 2 کیلومتر نگه داشتند. محمد یوسف شادیف، سخنگوی فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که خوشبختانه تا حال در هواپیماهای بوئینگ 737 شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان یکان مشکلی جدی فنی آشکار نشده است. با وجود این، به گفته او، بعد از تفتیش قوطی‌های سیاه هواپیمایی در قزان سقوط کرده، همه هواپیماهای این تمغه بار دیگر به طور موشکافانه تفتیش خواهند شد.
مطابق طلبات تشکیلات بین المللی اویتی گرایتنی ایکاو، مطابق دستورهایی که درد شدند و قانونهایی که دستورهای اویتی قبول شدند، با افشا شدن یکان کمبودی در یکان هواپیمای هم تمغه حتما مورد تفتیش چندین کرده و سنجش چندین کرده قرار داده می شد. در صورتی که اگر هواپیمایی که به صدمه دچار شده است همون عیب این یا آن قسمی تکنیکی هواپیما اگر درد شود، یعنی که اثبات شود که فلان قسم ناقص بود یا که برداشت نکرد عیب اگر درست که تحلیل شد و عمیق شد، بعدا در همه اون هواپیماهای همتمغه حتما سنجش گذرانده می شد و از روی این سنجش خلاصه ضروری برآورده می شد.
محمد یوسف شادیف افزود که همه شرکت های هواپیمایی تاجیکستان بوئینگ ها را در اختیار دارند.
شرکت سامانه توره از هواپیمایی بوئینگی بارد است و شرکت هواپیمایی تاجیکستان نیز یک چند عدد هواپیمایی بوئینگ دارد گوناگون تمغه و ایست ایر نیز عموماً همه شرکت های هواپیمایی حاضر از بوئینگ استفاده می کنند. شرکت هواپیمایی سامانر همه هواپیمایی خود را طریق لیزینگ به واسطه از خود کارخانه هواپیماسازی آورد. این در کشورهای سابق اتحاد شوروی اولین شرکت هواپیمایی است که به میانه رو از خود همون کارخانه بوئینگ را دست‌یافت کرد.
روزی دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امر کرد که به خاطر تفتیش هر چه زودتر سقوط هواپیمایی بوئینگ 737 در خزان کمیسیون حکومتی تأسیس شود. رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه الکساندر باستریکین هم روز دوشنبه وارد خزان شد تا در تحقیق سببهای روی دادن حادثه شخصا شرکت کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
همچنین خاطر رسان میکنیم که شما میتوانید مطالبی برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک مویمی ردنکلاسنیکی هم پیدا و مطالعه کنید. بعد از 3 روز در کابل لایه جرگه مشورتی نشست سران قبایل و سیاستمداران و افراد شناخته افغانستان افتتاح می شود. این نشست از سوی رئیس جمهور حامد کرزی به خاطر بررسی سازشنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن که به آمریکا برای ادامه حضور در افغانستان اجازه خواهد داد دعوت شده است. از این پیش کرزی گفته بود که حکومتش همه گونه تصمیم لایحه جرگه مشورتی را قبول خواهد کرد. در همین حال نگرانی ها از امنیت شرکت کنندگان نشست سران قوم و قبایل باقی ماندند، به ویژه بعد از حمله فاجعه باری که روز شنبه در نزدیکی های مکان برگزاری لایحه جرگه روی داد. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکار ما طاهری سفر.
مقامات انتظامی افغانستان میگویند از همه گونه حمله های چون روز شنبه در نزدیکی مکان برگزاری لایحه جرگه در کابل جلوگیری خواهند کرد. روز شنبه 16 نوامبر بر اثر انفجار ماشینی بمب گذاری شده در نزدیکی خیمه که آنجا باید نشستی سران قوم و قبایل و سیاستمداران و افراد معروف افغانستان صورت بگیرد، 13 نفر از جمله 3 نظامی کشته شدند و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت حمله را طالبان بردوش گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با نشر ایتالیایی گفت که آنها با امضا شدن سازشنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان، سندی که باید در لایحه جرگه مشورتی بررسی شود، مخالفند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت حمله روز شنبه مقامات حفظ ترتیبات و تامین امنیت را برای اندیشیدن چاره‌های بیشتری به خطری وادار کرد.
انشاءالله نیروهای امنیتی افغانستان با یک بیداری کامل در تامین امنیت جرگه نقش عمده خواهد داشت و هر دسته دیگه که اگر دشمن تا فکر پلان از او هم بکنن انشاءالله خونسا میشه. این وعده نیروهای امنیتی افغانستان است.
لایحه جرگه با شرکت 2500 نفر باید روز پنجشنبه 21 نوامبر افتتاح شود. ماه پیش رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی گفت که به خاطر بررسی سازش امنیتی با آمریکا لایحه جرگه نشست سران قوم و قبایل را دعوت میکند. به گفته رئیس جمهور حکومت کابل همه گونه تصمیم لایحه جرگه مشورتی را اجرا خواهد کرد. حامد کرزی افزود افغانها از امضای سازش امنیتی که به نیروهای آمریکایی اجازه بعد از سال 2014 در افغانستان باقی ماندن را میدهند پشتیبانی میکنند، اما در این سازش باید منافع ملی افغانستان حفظ شود. نجیب امین معاون رئیس کمیسیون برگزاری لایحه جرگه میگوید به فهرست تهیه کرده کمیسیون آمادگی ها به لایحه جرگه همه قوم و قبیله و ملت ها و اقشار جامعه افغانستان شاملند.
تمام اعضای شورای ملی یعنی از دو مجلس که ولسی جرگه و مشتان جرگه را شامل میشه، نماینده اعضای شورای ولایت شاه و متنفذین قومی از هر واحد اداری یک نفر، نماینده زنای متنفذ، نماینده معلولین و معیوبین، نماینده مهاجرین افغانستان در ایران، نماینده مهاجرین افغانستان در پاکستان، نماینده مهاجرین افغانستان در اروپا و امریکا و استرالیا، حکمدانا، اعضای شورای علما، بعضی از اعضای جرگای قبلی، اعضای جامعه مدنی، نمایندای جامعه مدنی از جمله گروهایی هستند که در یک کاتگوری شامل میشوند.
بررسی سازشنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا راست و یک سال باز ادامه دارد. بار اخیر این سند ضمن سفر غیرمنتظره جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به کابل بررسی شد. بعد از مذاکرات جان کری و حامد کرزی اعلام کردند که آنها قسما به توافق دست یافتند، ولی اختلاف نظرها در برخی از مسائل هنوز باقی میماند. جان کری گفت یک مورد اختلاف نظر جانب ها مسئله مسئولیت سربازان آمریکایی است که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در این کشور میمانند. واشنگتن میخواهد افسران و سربازان آمریکایی از دخل ناپذیری برخوردار باشند و دست دادگاه‌های محلی تا به گریبان آنها نرسد، اما کابل به این تقاضای واشنگتن مخالف است. ضمناً ملا عمر رهبری طالبان ماه گذشته تهدید کرد که اگر دولت افغانستان سازش امنیتی با آمریکا را امضا کند، جنگ همچنان ادامه خواهد یافت. در یک بیانیه ملا عمر گفته است حضور نظامیان آمریکا در افغانستان بعد از سال 2014 دلیل برای ادامه جنگ بوده می تواند و عاقبت های ناگوار خواهد داشت.
تحکیم چاره های امنیتی در پایتخت افغانستان در عرفه برگزاری لایحه جرگه مشورتی که باید سازشنامه امنیتی میانی کابل و واشنگتن را بحث و بررسی کند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با بخش تاجکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، از جمله توسط ارسال پیامک ها یا اسمس. و اکنون از اخباری فرهنگی. یونسکا یا بنیاد علم و معارف و فرهنگ سازمان ملل متحد 4 سنه تاریخی و فرهنگی تاجیکستان را به فهرست خود شامل کرده است. 3000 سالگی قلعه حصار، 700 سالگی میر سید علی همدانی، 600 سالگی عبدالرحمن جامع و 100 سالگی زیاد الله شهیدی از جمله پیشنهادهای حکومت تاجیکستان است که از سوی یونسکا به حیث جشن‌های بین‌المللی پذیرفته شدند. گزارش همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم در این موضوع.
3000 سالگی حصار باستانی، 700 سالگی میر سید علی همدانی عالم و متفکر شرق، 600 سالگی شاعر و فیلسوف تاجیک عبدالرحمن جامی و 100 سالگی زادروز آهنگساز سرشناس و معروف زیاد الله شهیدی در جلسه 37 یونسکو در پاریس به فهرست سنه‌های تاریخی و فرهنگی این سازمان برای سال‌های 2014 و 2015 وارد گردیدند. مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان ضمن استقبال از این خبر میگویند این اعتراف تاریخ و فرهنگ و ادب مردم تاجیک در عرصه بین المللی است. عبدالغفار عبدالجبار رهبر دستگاه وزارت فرهنگ تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هر چهار پیشنهاد که قبول شده است خیلی برج کلان است، جای افتخار است. اعتراف هنر و تاریخ گذشته امروزه تاجیکستان است. زیر دستگیری یونسکو این یک نوع بچشمی بین خلقی تبدیل می شود.
با گفته رهبر دستگاه وزارت فرهنگ تاجیکستان، یونسکو برای تجلیل این سنه‌های تاریخی و فرهنگی سهمی خواهد گرفت، اما مبتکری اصلی و برگزارکننده این جشن‌ها دولت تاجیکستان خواهد بود. این هم در حالی که تجلیل 3000 سالگی حصار، 600 سالگی عبدالرحمن جامی و 100 سالگی زادروز زیادالله شهیدی پیشنهاد بی‌واسطه حکومت تاجیکستان به یونسکو بوده و جشن 700 سالگی میر سید علی همدانی مشترکاً با جانب جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. مسئولان وزارت فرهنگ میگویند این 4 سنه تاریخی و فرهنگی هنوز سال 2011 توسط کمیسیون ملی تاجیکستان در امور یونسکو به این سازمان پیشنهاد شده بود. به این ترتیب طبق تصمیم حکومت تاجیکستان جشن 700 سالگی میر سید علی همدانی عالم و متفکر شرق، 600 سالگی شاعر و فیلسوف تاجیک عبدالرحمن جامی و 100 سالگی زادروز آهنگساز سرشناس و معروف تاجیک زیاد الله شهیدی در سال آینده یعنی سال 2014 تجدید می‌گردد. همچنین حکومت تاجیکستان روز 1 مارس سال جاری قرار کرد که 10 سپتامبر سال 2015 در ناحیه حصار جشن 3000 سالگی این موضع تاریخی و فرهنگی با تنتنه و با شرکت مهمانان خارجی تجلیل شود. قلعه حصار در 3 کیلومتری غرب شهر دوشنبه در مساحت 86 گکتار واقع می باشد، از یادگاری های مهم تاریخی و فرهنگی تاجیکستان محسوب می شود. این مجموعه تاریخی در پایان عصر 19 از 2 مدرسه، 10 مسجد، 4 دروازه شهری و 1 بازار مرکزی عبارت بوده است. حالا از آن همه تنها 1 دروازه ارق، 1 مدرسه و کارمانسرای باقی مانده است که همگی ساخته های چند عصر پیش اند. در تاجیکستان برگزار کردن جشن تاریخی این یا آن محل با حکم انعنه در آمده است. 2700 سالگی کلاب، 2500 سالگی ایسترافشان و اینک 3000 سالگی حصار از جمله چنین جشن هایند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی یونسکو به حیث جشن های بین المللی اعتراف شدن 4 سنه تاریخی و فرهنگی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانه های سامانه را برای شما بار دیگر یادآور می شویم: www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را حتما دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی می‌مانید.
رادیوی آزادی